رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، همونطور که دوستان مستحضر هستن، خواهران و برادران و عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن، آمدیم در تعریف علم وارد شدیم و تقسیم علم و انواع علم رو تا اینجا بیان کردیم و گفتیم که علوم از نظری هم به دو دسته تقسیم میشن، مذمومه و ممدوحه. در بخش مذمومه یعنی علومی که ناپسندن، و در بعضی جاها گفتیم که حتی ورود در این علوم ممنوعه و جایز نیست، و بعضی جاها مکروه ناخوشاینده، و در نهایت گفتیم که علومی که دانستنش نفعی برای انسان نداره و ندانستنش هم ضرری به دنیا و آخرت آدم نمیزنه. از جمله این علوم گفتیم علم فلسفه است که دانستنش نفعی برای انسان نداره و ندانستنش هم ضرری به انسان نمیزنه. و بعضی جاها هم گفتیم که اگر چنانچه کسی بره این علم رو یاد بگیره و پایه‌های اعتقادی محکمی نداشته باشه، چه بسا در این علم به انحراف هم کشیده بشه، که همینطور هم هست. خیلی از افراد و دانشجوها رو ما داریم، حتی بعضی از طلاب هم همینطور، چون اینها درس‌های اعتقادی و مباحث اعتقادی رو درست طی نکردن در بحث فلسفه، خیلی از دانشگاهی‌ها که به انحراف کشته شدن. چون الان فلسفه‌ای که در دانشگاه‌ها تدریس میشه اصلا اکثرش فلسفه اسلامی نیست، فلسفه غربی هست تدریس میشه، و دانشجویان هم اونجا دانشگاه عمدتاً علاقه آنچنانی به فلسفه اسلامی مثلا نشون نمیدن، حالا همون چیزی که حالا از اسلام هست، فلسفه غربی هست. اینو دقت بکنید دوستانی که حاضرن و اونام که از در مجازی فضای مجازی گوش میدن دقت بکنن. ولذا در حوزه های علمی هم اونهایی که فلسفه رو میخونن، حالا مثلا فلسفه اسلامی میخونن، چون عرض کردیم علمی هست که نفعی نداره برای دنیا و آخرت آدم و ندانستنش هم ضرری به آدم نمیزنه و محل رجوعی نیست که بخوایم حتما باش حتما نباشه مثلا مشکلی برای انسان پیش بیاد، اینه که در حوزه های علمی هم عده‌ای که دنبال این علم رفتن بعضن به انحرافاتی دوچار شدن، که حالا از جمله اون انحرافات که گفتیم یک تیکه‌ای رو این جلسه برای شما عرض بکنیم و برای شما توضیح بدیم، از جملهش اینه که حالا من برای شما میگم، حالا در بخش واژه بعدی که عرفان هم است برای شما بگم، بعضی از اینها دوچار توهمات و تخیلاتی شدن. پس ببینید دانشگاهی که گذاشتیم کنار، که اصلا اونجا فلسفه اسلامی تدریس اصولا نمیشه، خیلی کم، فلسفه غربی و دانشجویان که اصلا عمدتا در این رشته آنچنان مبنای اعتقادی محکمی ندارن، هستن بچه های خوب که اعتقاداتشون خوب باشه، ولی عمدتا اینجوری نیست. در حوزه به یک بعضی از این افرادی که این فلسفه رو میخونن به یک سری توهمات و تخیلاتی دوچار میشن و سپس شروع میکنن سلیقه‌ای نتیجه گرفتن، یعنی اون چی که به ذهنشون میرسه تصور میکنن که درسته و به حرف هیچ کیم گوش نمیدن و اتفاقا همون هم غلطه. حالا اینو ما تو بحث عرفان هم برای شما میگیم. یک نتیجه‌ای رو گذاشتیم از بحث فلسفه بگیریم که من عقیده‌م اینه که این نتیجه رو شاید کمتر کسی برای شما بیان کرده باشه، اینجا من برای شما عرض میکنم. قبلش که باز این نتیجه گیری رو بکنیم، این نکته رو تذکر میدیم، چون نمیخوایم متعصبانه به یک مبحثی وارد بشیم و متعصبانه بحث کنیم، نظر بدیم، نتیجه گیری کنیم. اون نکته رو میخوایم بگیم، نکته رو گوش بکنید. اون نکته اینه که اگه همین علم فلسفه که میگیم ندانستنش چی ضرری به آدم نمیزن، دانستنش هم نفعی نداره برای دنیا و آخرت ما. اما همین علم اگر در جامعه اسلامی جوری باشه که از طریق این علم دشمن بخواد به انسان صدمه‌ای بزنه و جوانان، نوجوانان و افراد دانشمند جامعه رو به واسطه این علم منحرف بکنه، فرا گرفتن این علم که از این طریق جواب اون دشمن و مخالف رو بدی میشه واجب کفایی. همین علم فلسفه میشه واجب کفایی، برای اینکه اون موقع باید حالا یاد بگیریم که بتونیم با این واژه‌هاش آشنا بشیم به اندازه کفاف، بتونیم جلوی دشمن بایستیم و اگر اون مطالبی رو میگه ما بتونیم که پاسخشو بهش بدیم. خب این تا اینجای قضیه. حالا نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم، ببینید اون نتیجه اینه، خوب به ذهن بسپارید، اونام که یادداشت میکنن بتونن که یادداشت بکنن. ما میگیم پس از این که متوجه شدیم که بیش از 90% فلسفه، یعنی علوم فلسفی و علم فلسفی، بیش از 90% ساخته ذهن بشر هست، یعنی اصلا ریشه قرآنی نداره، ریشه روایی هم نداره، بلکه بعضیش بر خلاف آیات قرآنه که من اینجا نمونه ایش حالا برای شما عرض میکنم. اگه یادمون بیفته یادمون رفت شما تذکر بدید این کار انجام بدید. 90% تون ریشه قرآنی و روایی ندارد ساخته ذهن بشر، این بشر نشسته فکر کرده اینا رو ساخته، از تخیلات ذهنی خودش استفاده کرده، واژه جدید انواع اقسام که اون جلسه گفتیم اشراقیون مشراقیون همینجوری اومدن جلو. خب چون بیش از 90% علم فلسفه ساخته ذهن بشر هست و سلیقه‌ای هست، سلیقه یعنی چی؟ عوامانه واژه سلیقه‌ای یعنی چی؟ یعنی مندراری، ما از خودمون یه چیزی رو دراریم. 90%ش اینجوری. این علم هیچ فایده ای برای دنیا و آخرت شخص نداره، چون اینجوری. و چه بسا افراد زیادی هم با فراگیری این علم از مسیر اصلی منحرف میشن. این مطلبیه که از دل بحث جلسه گذشته برمیاد، نتیجه اول. نتیجه دوم این بحث اینه که این خیلی مهمه که عرض کردم اینو تا حالا شاید مثلا کسی در اختیار شما نذاشته باشه. اصولا فلاسفه در تلاش هستن که همه چیز رو، حتی قرآن کریم رو، اصول اعتقادی رو، تکرار میکنم فلاسفه در تلاشن که اصول اعتقادی، قرآن کریم، اینها رو، همه اینها رو بیارن، اون روایاتی هم که از ائمه رسیده همینطور، اینها رو بیارن با آیین‌نامه‌های خودشون که مبتنی بر اصول ساخته شده خودشون هست اینها رو منطبق بکنن. یعنی فلاسفه نشستن یه آیین‌نامه درست کردن، چون سلیقه‌ای بوده این علم دیگه، ریشه قرآنی و روایی که نداشته، یه آیین‌نامه برای خودشون درست کردن که آقا اگر این اینجور بشه این اینجوری میشه، اینجوری بشه اینجوری میشه، اینطوری بشه اینطوری میشه. مثلا نشستن بر مبنای این آیین‌نامه نوشتن، بعد میگن که پس باید هر چی که قرآن گفته طبق این آیین‌نامه باشه. خوب گوش بدید، میخوام ببینم مطلب متوجه میشید. هر چی هم روایت هست میگن اگه طبق این آیین‌نامه باشه درسته. خب اگر اون چی که از قرآن میگیرن یا از روایات میگیرن، خوب توجه کنید، طبق این آیین‌نامه‌ای که دارن، آیین‌نامه‌ای که ساخته و پرداخته ذهن خودشون هست، طبق این آیین‌نامه‌ای که دارن اگر منطبق نشود، اینجا دو دسته میشن. یه دستشون که اصلا قرآن رو قبول نداره، روایات رو قبول نداره و اینا، میاد و مثل همین کسانی که الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای هستن و حالا من اسمم نمیخوام بیارم ازشون، قبلا هم تو همین کشور بودن، رفتن خارج، این میاد میگه که آقا قرآن چون با این آیین‌نامه‌ای که من فیلسوف هستم درست در نمیاد، میگه قرآن دو دست از آیاتش اینو داره میگه الان، یعنی از من بعدن اسمش رو بپرسید من به تو میگم. میگه قرآن دو دست از آیاتش، یه دست آیاتیه که خدا به پیغمبر فرستاده، یه دست هم آیاتی که پیغمبر خودش اینا رو خودش ساخته. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه اون دسته از آیات با آیین نامه های این جور عذاب چی؟ در نمیاد. نمیاد بگه من نمیفهمم یا اشتباه میکنم یا آیین نامه ما اشتباه هست، اینو نمیاد بگه. میگه اون آیات چیه؟ ساخته و پرداخته ذهن پیغمبر هست، اینا را خودش در آورده. بعد نتیجه گیری چی میکنه؟ نتیجه میگیره میگه این آیات که پیغمبر از خودش آورده اشتباه هم هست، اینجاها پیغمبر اشتباه هم کرده. این مال این دستش. دسته دومی که اعتقاد به قرآن و روایات داره و اینها و جرأت نمیکنه بگه که روایات غلطه، مثلا روایات معتبر البته غلطه یا قرآن غلط هست، جرأت این کار نداره. وقتی میرسه به اینجا میبینه از یه طرفم آیات با آیین نامه هایی که دارن نمیخونه و از طرفی هم جرأت نداره بگه قرآن غلطه مثل اون نفر اولی باشه، شروع میکنه به توجیه کردن. آیات رو بنا به دلایل ذهنی و فلسفی خودش شروع میکنه توجیه کردن. مثلا شما در آیه قرآن میخونید که لیس کمثله شیء. لیس کمثله شیء یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی مانند خدا چی؟ نیست. این همیشه میکنه نه، چون این خلاف آیین نامه فلسفه است. میگه هیچ چیزی، قرآن نگفته هیچ چیزی مانند خدا نیست. اینجا قرآن چون یه کاف هم اول مثل داره میگه هیچ چیزی مانند خدا نیست. بنابراین میشه مانند خود خدا کسی باشه و اگر این کارها رو بکنه به خداییت میرسه. میشه مثلا حالا شما اسمش رو بذار وحدت وجود مثلا، یا هر چی دیگه که ما اسمش رو بذاریم، مثلا سر واژه ما بحثی نداره. این میشه اینجوری توجیه میکنه. اما یه دونه خیلی راحت ساده کوچیکش رو توجیه کردم برای شما، توضیح دادم. شما چیزای دیگر رو برید بخونید، حالا چند تاش هم نمونه براتون مثال میزنم، اینها هم اینو نمیخونه ولی ازش میکنه اینجوری توجیه کردن آیه. پس اینجا دو دسته میشن فلاسفه نسبت به آیات قرآن. مشکل سر اینه که اینا یه آیین‌نامه‌ای دارن که مبتنی بر اصول ساخته شده خودشونه. اگر منطبق بود اعتقاد نداشته باشن قرآن اشتباه میتونن، اعتقاد داشته باشن میان توجیه میکنن بنابر دلایل خودشون. حرفشون چیه؟ دقت بکنید، حرفشون اینه، میگه آقا قرآن باید با اصول ما منطبق بشه، اگر منطبق نشه یا اون رو کنار میگذارن یا اگر وجه اسلامی داشته باشن و بترسن از این که مردم دیگه اون وقت به اونها اقبال نکنن، اونها رو قبول نکنن، معنی آیات رو به نفع خودشون توجیه میکنن. در حالی که یک معتقد واقعی به قرآن و اهل بیت که دو ثقل هستن، شما میگی ثقلین دیگه یا ثقلین میگی دیگه، کتاب الله و عفتی، کسی که اعتقاد به این دو چیز داره از ابتدا تا انتها عمر خودش چی کار انجام باید بده؟ خوب دقت بکنی، این دیگه حرفا تکرار نمیشه، جایی هم براتون اینا نمیزن چون خیلی ها میترسن اینا رو بگن. این فرق اعتقاد به قرآن و اهل بیت داره، از اول عمر خودش تا آخر عمر خودش سعیش بر اینه که تمام اعمال خودش رو منطبق با قرآن بکنه. یعنی قرآنی که باز میکنه آیه رو شروع میکنه به خوندن، میگه آقا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. میگه خب این قرآن اینجوریه، چرا در من اثر نمیذاره؟ شروع میکنه خودش رو با قرآن منطبق میکنه، میگه حتما یه جایی من ایراد داره. اگر میخونه آیه سوره حجرات رو میخونه ان بعض الظن اسمون، نگاه میکنه میگه آره من یه جوری هستم که گمانهای بد زیاد میبرم، باید سعی کنم گمان بد نبرم. هی خودشو با قرآن منطبق میکنه، آیه دروغ میخونه، آیه زنا میخونه، آیه شراب میخونه، آیه قمار میخونه، هی منطبق میگه من اینجوری هستم یا نیستم. اگه اینجوری که قرآن میگه من نباشم، باید سعی کنم که خودمو با قرآن چیکار بکنم. بله، این واژه خیلی مهمه، اینو فراموش نکنید. این تفکر کسی است که معتقد به دو ثقله، یکی بگید به من قرآن، دیگری اطرت، معتقد به این دو ثقل. اما کسی که معتقد به این نباشه، پس این کسی که معتقد به اینه اگرم مسیر رو اشتباه رفته باشه هی سعی میکنه جبران بکن. اما کسی که معتقد به این نباشه، مثلا مثل همین بعضی از فلاسفه که یا بگیم اکثر اینها که عرض کردیم برای شما، نه همشون، اکثرشون، اینا چیکار میکنن؟ اینها سعی ندارن خودشون رو با قرآن منطبق بکنن، اینها کاری که انجام میدن قرآن رو با خودشون منطبق میکنن. این دوتا فرق میکنه، یعنی انطباق من بنده با قرآن، انطباق قرآن با بنده. اینا سعی میکنن قرآن رو با خودشون منطبق بکنن، ولی میشینن قرآن رو باز میکنن میخونن، میگن به فلان آیه، به فلان آیه، به فلان آیه میسن، میگن با این آیه‌نامه نمیخونه. یک اگر باز همون دو شق میشن، اعتقاد نداشته باشن میگن اینا اشتباهه، اعتقاد داشته باشن خجالت بکشن میگن آقا اینجا توجیه میشه، این اینجوریه، منظور اینه، منظور اینه، شروع میکنن قرآن رو با اون آیه‌نامه‌های خودشون منطبق میکنن. یه مثال اینجا براتون من میزنم، خیلی مثال ظریفیه، اگر نفهمیدید دفعه بعد بگید که توضیح بدیم یا خصوصی مراجعه کنید براتون بگیم. یه صلواتی بفرستید تا عرض کنم. ببینید فلاسفه دارای یک پیچی هستن، پیچ که شما میدونید چیه، پیچ میاندن تو دیوار، توی چوب، تو هر جا پیچ. این یه مهره میخواد، مهره نداره. هر مهره‌ای که به پیچ اونها بخوره مهره خوبیه، به پیچ اینهای مهره، هر مهره‌ای که بخوره مهره خوبیه. این مال فلاسفه است، اکثرشون رو، نه همشون رو داریم. در حالی که یک فردی که به قرآن و اطرت معتقد هست خودش رو یک مهره‌ای قرار میده که به چی بخوره؟ به اون پیچ اسلام، یعنی قرآن و اطرت بخوره. خودش رو پیچ قرار نمیده که دنبال یه مهره بگرده، میگه قرآن و اطرت یک پیچن، من باید مهره‌ای باشم که به این پیچی بخورم. ولی فلاسفه اکثرا اینجوری هست، فلاسفه حالا تو مسائل اسلامی اونم داریم میگیم، که میگه آقا ما پیچی هستیم که باید ببینیم قرآن، اطرت، روایات، اینا مهره یعنی که به پیچ ما میخورن یا نه. حالا شما ممکنه الان بگید که آقا، این مثال تو ذهنتون باشه، حالا ممکنه بگید که آقا اینا یه وقت تهمت نباشه ما داریم به فلاسفه میزنیم. حالا من نمونه هاش براتون عرض میکنم، گیرم اسم نمیاریم، حالا شما کتابا رو بردارید بخونید. در یک کتابی کسی که دیگه حالا خیلی مثلا آیت الله، علامه، مثلا فلان فلان فلان، مثلا غالبا اینجوری که مثلا میگن که هم فیلسوف بوده هم فلان بوده، مثلا فنون مختلفی داشته، مثلا کتابشو باز کردی شما میخون، میگه معجزه، حالا من اسمشو آیین نامه میذارم، یعنی با اون فرمولهای فلسفی جور در نمیاد. اون اینو میگه، میگه معجزه با این فرمولهای فلسفی جور در نمیاد. بعد میگه خب حالا رفته سراغ قرآن، قرآن میگه که، قرآن میفهمد که آقا حضرت موسی علیه السلام اومده، خداوند خطاب، اینا آیه است، خداوند خطاب به حضرت موسی کرده که آقا این چیه دسته؟ گفته این چوب دستی. گفته هازا عصای مثلا، این عصای من، اتوکع فیها و احوش رو به ها علاقنم الاخره، باهاش گوسفندار رو هوش میکنم که خوش بریم و بیاین این ور، مثلا گوسفندار چی نشه باش، این چوب دستی معمولی، یه چوب معمولی. خب قرآن میفهمد که همین چوبو بردار برو پیش فرعون، کاریت نباشه، اونجا ما بهت میگیم این چوبو بندازی یک مار بزرگی بشه که این سحره اعمال این ساحران که سحره فرعون هستن، همون چیزی که اینا ساختن همه این ببلعه. این چوب باید تبدیل به چی بشه؟ به اژدها بشه. با عقل، با عقلی که نه بخوام بگیم محال ذاتی هست، نه محال ذاتی نیست، چون عقل مجموعه این کار که این خداوند این قدرت رو داره اینا رو قبول کرده. اما در عقلی که همینجوری که ماها داریم و اینا میگیم خب چوب آقا میشه مار بشه، عقل ما میگه نه چوب مار نمیشه مگه معجزه بشه. فلسفه چی میگه؟ فلسفه میگه نه چوب مار نمیشه. بعد این وحشی تو کتابش نوشته. چی نوشته تو کتابش؟ وحشی نوشته که این چوب همینجور که مار نشده، از سالهای قبل این در نیزار این چوب بوده، یک کرم کوچیکی بوده، نم کم کم به نم کرم بزرگی تبدیل شده، بعد به مار تبدیل شده، بعد اونجا که انداختتش این قبلا مقدمات این مار شدن درش بوده، وگرنه چوب که مار نمیشه آقا. یعنی اعتقادی فی المجموع به اون معجزه چی؟ نه یه کتاب دیگه پیروز من میخوندم نوشته که اما کتاب نوشته در باب مسائل اعتقادی، نوشته که اما قضیه در امامت هم کتاب نوشته، چون فلسفه خونده فیلسوفانه داره به قضیه نگاه میکنه خوب دقت بکنی، خوب دقت بکنی. و اشته نوشته که آقا اما قضیه نهنگی که حضرت یونس علیه السلام رو بلعید، نوشته خب اینجا اشکالات زیادی هست، چون ببینید از نظر فلسفی اگر حیوانی بخواد یک کسی رو ببلعه باید بجبتش و او رو هضمش بکن، بعد این هضم بدن میشه، بعد شبهه آکل و معکول پیش میاد، بعد این چجوری فلا، بعد هم چی میکنه؟ ما نشستیم فکر کردیم دیدیم که این نهنگی بوده که درسته بلعیده حضرت یونس، یعنی اصلا پای خدا رو این وسط نمیکشه و میگه به خدا کاری نه، همش به مسئله فلسفی میگه درسته بلعیدتش. بعد ما تحقیق کردیم دیدیم کسی رو که یه نهنگ درسته ببلعه تا 7 روز و اینا هم گفتن زنده میمونه تو شکم نهنگ. این عقل رو ببینید، این کتابش هم هست، اون کتاب هم هست، من میدم به شما خودتون بخونید ما ببینید که نتیجه چی میشه. این اینجا اومد قرآن اصلا با اینا یه برخوردی کرده 1400 سال پیش، یعنی چقدر جالب به اینا برخورد کرد. چندین جای قرآن فرموده اینا اصلا سراغ این حرفا نمیرن که شما قرآن رو باز کنید. اینا آمدن گفتن که خب اگه یه نفر خدا میخواد روز قیامت محشورش بکنه، این وقتی که تبدیل به خاک میشه، خاک ها قاطی پاتی میشن، بعد همه میز دوره یکی دیگر تو این قبر خاک میکنن، دوره اون تبدیل به خاک میشه، خاک بدن اون با خاک بدن این دوره مخلوط میشه، قاطی پاتی میشه، اعمال این وسط چی میشه؟ نشستن فکر کردن، جلسه گرفتن، میگن اینجا یه شبهه آکل هست، یه شبهه معکوله، اینجوری باید بشینیم جواب بدیم. بعدم وسطش گیر کردن، وسطش که گیر کردن همون دو راه به وجود مده، یکی شده مرحوم ابن سینا که فلسفه خونده، گفت آقا من تو کتم نمیره که چجوری خدا میخواد محشور بکنه، ولی چون مسلمونم و خدا تو قرآن گفته میگم تسلیم سلم، نه خدا خودش محشور میکنه، من اینجا بعدش نمیفهمم. اینا ابن سینا گفت. اونای دیگه چی میگن؟ اونا میگن نه اینجوری محشور نمیشه، این باید یه داستان اینجوری شه. بعد شق دوم شروع شد گمراه شدن، گفتن آقا معاد جسمانی در کار نیست، یعنی جسمانی نمیشه کسی محشور بشه روز قیامت، ارواح محشور میشه. اصلا ور دفتن اون وری یه دسته شدن این ور دنبال ابن سینا اینجوری گفتن یه دسته. حالا قرآن با اینا چیکار کرده؟ ببینید چقدر جالب. شما میپرسین که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام، آخه شما تا حالا فکر نکردید مثلا شاید که کی به ذهن حضرت ابراهیم علیه السلام انداخت که خدایا من میخواهم که با چشم خودم معاد رو ببینم، معاد جسمانی رو ببینم. برای چی هزارو؟ حالا اون موقع که ابراهیم بوده که 1400 سال پیش نبوده، چند هزار سال پیش بوده؟ شاید یه چیزی دوره 4000 سال پیش بوده دیگه، قبل از حضرت موسی دیگه، درسته؟ میگه که میفهمد که من میخوام معاد جسمانی رو ببینم. بعد خدا داره بر پیغمبرش نقل میکنه که ما اون موقع 4000 سال پیش، 4500 سال پیش، خوب گوش کنید، میگه ما به ابراهیم گفتیم که ابراهیم گفت بر گفتیم میخوای برای چی ببینی؟ اونم گفت آقا میخوام لیتمئن قلبی، قلبم هم مطمئن بشه، با چشم ببینم این از این مشاهدهش لذت ببرم، جلو جلو حشر رو ببینم قبل از اینکه قیامت بشه، چون زمان حضرت ابراهیم از دنیا میره بازم که حشر رو نمیتونه ببینه، که باید تا قیامت چیکار کنه؟ صبر کنه. خدا بهش دستوری میده، خداوند میفهمد 4 تا حیوان در روایتی داره که هر جوری خودت میخوای انتخاب کن، در روایتی هم داره که بهش میفهمن که چهار تا این حیوانایی که ما میگیم انتخاب کن که با هم هیچ سنخیتی نداره، میگه چاش اینا رو انتخاب میکنه، میگه اینها رو سرشون رو ببر، ذبحشون بکن، پوستشون رو بکن، بریزشون توی یه چیزی، بکوبشون اینا رو، خوب بکوب اینا رو، کلا لهشون کن که چی بشن اینا، شما به من جواب بدید. اصلا کلا اعمالشون رو، سیر و سلوکشون رو، رفتارشون رو، گوشتشون رو، پوستشون رو، همه چی چی بشه؟ مخلوط بشه. یعنی هیچ کس نتونه رو هم جدا کن. بعد با اینا رو خوب که مخلوط شد، دیدی اینا رو مادرها میخوان کوفته درست کنن، هی اینجوریشون میکنن لهشون. بهش فرمود که اینا رو به همشون هم بزن. هی همشون بزن. هیچی اصلا هیچ معلوم نباشه. زا اگه مثلا کفتر‌چایی بود و زاغ بود و مثلا طاووس بود و مثلا هر چی بود. اصلا کسی نفهمه این چی هست، اصلا یه گوشتیه که همه مخلوط شده و فلان. مونده خود آردن خوچی بزنی، کوفته برنجی درست بکنی، کوفته نان خوچی درست بکنی. و اینجور. بعدش چیکار کنم؟ ببین خیلی جالبه دستور. برو چهار تا کوه، این کوها برو بالا، هر یه تیکه اینا رو بسه سر یه کوه. برای چی داره اینا رو قرآن مطرح میکنه؟ شما بشینید جواب بدید. برای چی داره قرآن اینا رو مطرح میکنه؟ تا حالا از این دید تو رو خدا به این آیات نگاه کرده بودی؟ برای چی داره اینا رو مطرح میکنه؟ برای چی چهار تا کوه بذاره؟ خب آقا همین جلوته. میگه یعنی بعدها کسی نیاد بگه اینا جلوش بود، ابراهیم یه کاری انجام داد، مثلا شعبده بازی کرد، تردستی کرد، فلان کرد، بهمان کرد. فاصله مکانی هم با هم داشته باشه. بعد چی رو میخواد خدا نشون بده به اینا؟ شما بگید. معاد جسمانی رو میخواد، معاد جسمانی بهشون نشون بده. میفرماید که وقتی گذاشتی، میگه گذاشتیم که بله تموم شد، چهار تا کو گذاشتیم، حالا چیکار کن؟ آیاتش خودتون بخونید دیگه. میگه حالا بخونشون چهارتا رو، مثلا زاغ بوده، طاووس بوده، کفتر‌چایی بوده، مثلا نمیدونم خروس بوده، مثلا هر چی بوده. حالا میگه حالا اینا رو بخون. خروس از بالای کوه بلند شد. بابا مگه شما اینو دقت کن، مگه این گوشت قاطی نشده بود؟ جواب به من بدید. خروس بلند شد اومد، طاووس هم پر زد اومد، زاغ، کلاغ هم اومد، مثلا آقا مرغ، مثلا مرغ هم اومد، یا مثلا کپتر چایی هم اومدش، مثلا یا همچین چیزیشون. خب مگه اینا قاطی نشده بودن؟ مگه اینا در هم بر هم نشده بودن؟ مگه اینا مخلوط نشده بودن؟ این داستان حضرت ابراهیم. خوب توجه بکنید، زودی دنبال یک کسی ندید آقا بله درست میگه، درست میگه. آقا این قرآنه، خب اینا بخونید. خب این قرآنه، میگه این معاد، این کارو برای چی داره برای حضرت ابراهیم میکنه؟ برای معاد جسمانی. همه اعمال و رفتار اینا با هم مخلوط شد، همه اینا تشکیلات اینا با هم مخلوط شد، با هم هم نمیخوندن، همخوانی و سنخیتی هم نداشتن، همه چیشون مخلوط. همه هم چهار تا کوه، چهار تا جا از نظر مسافت گشته، بس صدا کرده همه آمدن. بعد تو قرآن خدا چی میفرماید؟ ببینید چقدر جالب. علم یکن نطفتن من منی یمنا، بخونید آخرین آیات سوره مبارکه قیامت رو، میفهمد شما از یک نطفه ای درست شدید، هیچی نداشتید، ما فسوا اومدیم خلقتتون رو، یه خلقت زیبایی قشنگ دادیم، دست و پا، اعضا، جواره، فلان، بهمان، چی کردیم فلان. بعد آخر آیه چی میفهمد؟ میفهمد که همینجوری که ما شما چی کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، علیسه، دقت بکنید چقدر آیه زیباییست، علیسه ذالک بقادر علا ان یحیی الموتا. میگه همینجوری که اینجوری کردیم نمیتونیم، ما قدرت نداریم این نطفه رو اینجوری پرورشش دادیم، قدرت نداریم که این مرده رو بیاییم زنده کنیم، به حالت اولش برگردونیم، ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. چند جای قرآن هم داره مثل همین آیه داره، یه جاش هم که شما بلدید که طرف اومد همچیگه گفتش که آقا، اومد گفتش که آخه خداوند، مشرکین اومدن به پیغمبر گفتن آخه خدای تو که میگی، یک استخون دستشون گرفتن آوردن جلوی پیغمبر، استخونه مرده بود، اتو قبل برداشته بودن، عمدن آوردن جلو پیغمبر برای تحقیر پیغمبر، برای اینکه تو چش پیغمبر بیادن که این حرفایی که میزنی نعوذ بالله مزخرف. مثلا گفتن که نگاه کن استخونه گره جلو چش پیغمبر، گفت ببین اسم پیغمبر رو برد، من میگم یا رسول الله، اون که نگفت که اسم پیغمبر رو برد، گفت ببین فشار داد استخونه پوت شد ریخ. گفت این خدای تو چگونه میتونه اینو زندش بکنه؟ گفت چگونه میتونه اینو زندش بکنه آخ؟ چی داشت بکنه؟ بعد خداوند متعال جواب به ایداد، جوابش تو قرآن کریم ما وقت نداریم وارد این آیه بشیم، سوره یاسین هست، جواب بهش داد، گفت این جوابش اینه، بهش خیلی جواب واضحه. او یکی آمد گفت آخه مگه میشه کسی پدر نداشته باشه از مادر متولد بشه؟ منظورش حضرت عیسی بود. دوره خدا بهش جواب داد گفت من یه کسی رو قبل از عیسی خلق کردم که تو میگی چجوری من میتونم بی پدر خلق بکنم؟ من بی پدر مادر خلقش کردم. مثل کی؟ مثل حضرت آدم علیه السلام. مگه با این جوابا اینا درست شدم؟ حالا برو شما سواق فلاسفه، مگه ولد میکنه شما رو؟ نه خیر آقا، این عاقل و معقول باید با چی جور در بیاد؟ با این آیین‌نامه های ما جور در بیاد، وگرنه ما نمیپذیریم. اینها خودشون رو یه پیچی دونستن، میگن قرآن و روایات مهره ای باید باشه که به این پیچ ما بخوره، اگه نخورد این مهره به درد نمیخوره. ما پیچی قرآنی ها و اطرتی ها چی میگن؟ میگن ما مهره ایم، قرآن و اطرت پیچه، اون پیچ ما باید با اون خودمون رو منطبق کنیم، نه اون قرآن و اطرت خودشو با ما منطبق بکنه. این بحثیه که بین فلاسفه و غیر فلاسفه اینجا موجوده. حالا البته نه همه فلاسفه، بعضیاشون هستن که اینجور نیستن، اینها رو مطرح کردن عرض به خدمتون که جوابم خودشون دادن و فلان کردن، لیکن به هر حال اونا هم که حالا فلاسفه خوب ما هستن و مسلمونن و مثل مرحوم استاد مطهری خیلی زحمت کشته رحمت الله علیه، علامه طباطبایی، علامه سبحانی حفظه الله، اینا که هستن فلان، اینا به هر حال اینها رو پاسخهایی دادن، اینها رو رد کردن، کتابای خوبی هم نوشتن، ولی اکثر اینها همین بساطی که من برای شما عرض کردم، تعارف هم ندارن. یعنی همه را من بدون تعصب و مستند گفتم، هر کی میخواد در این زمینه چی کنه بیاد بعدم بگه کتاباشو من بهش نشون بدم، بره خودش برداره کتاباشو بخونه، مشکلی نداره. ببینید اون وقت چه مزخرفاتی، چه چرت و پرتای، اون وقت یه جوون میاد تو این عرصه مجذوب واژه‌های جذاب فلسفی میشه، دیگه من مخمل باف اگه براش صحبت کنم میگه نه اینا درست میگن، بعد شروع میکنم واژه‌ها رو برام به کار بردم، واژه‌های قلمبه سلمبه ای که در پایان ده شاهی هم به درد نمیخوره، کسی نمیفهمه چی میگه، غیر اینکه یه تخیلاتی توهماتی به دست میده، میشه در نظر خودش قرآن و اینا رو همه رو میخواد با اون واژه‌ها و آیین‌نامه‌ها بسنجه. این بحث فلاسفه که نتیجه گیریش مونده بود. پس وقتی میگوییم در مسئله علم سراغ علمی برویم که یا دنیا داشته باشه یا آخرت داشته باشه، یا شما به من بگین چی باشه، یا هر دوشو برای ما داشته باشه، فلسفه نه به درد دنیای ما میخوره نه به درد چی؟ آخرت ما. تا اینجا همه متوجه شدن این قضیه رو صلوات بلند بفرستیم. مسئله خوب خوب جا افتاد آقا، برای همه یه وقت با تردید نگاه نکنیم، ما نخواستیم تعصبی هم به خرج بدیم، به کسی هم نخواستیم بی احترامی بکنیم، ولی مسئله رو برای شما من اون چنان که دیدم و تو ذهنم هست، کتب متعددی هم در این زمینه دیدم و خوندم و اینا، براتون مطرح کردم و گفتم. چون بحث ما فقط علم غیب نیست، من قول دادم که یه دوره عقاید تفصیلی از زاویه دیگر در این قضیه باشه، به همین صورت که شما دارین نگاه میکنین، حیف میدونم و حیف میبینم که اینجا یه واژه‌ای ما داریم در کنار فلسفه به نام عرفان. اینم من توضیح بدم برای شما که واویلا، یعنی اگر من اینو توضیح دادم چون شما هستید امنیت جانی دارم، ولی اگه بیرون اینجا برم سخنرانی بکنم راجع به واژه عرفان، یا کتک میخورم یا فوش میشنوم یا تکفیرم میکنن یا میگن این به یه جایی وصله داره فلان اینا، بعد داستان برام درست میشه. ولی اینجا خودمونی هستیم و دوستانی هم که فضای مجازی میشنون، این مسائل انشالله پیش نمیاد. خوب گوش کنید، اینم میخوام با دید تعصب نگاه نکنید. ما یه مسئله‌ای داریم به نام عرفان که در کنار فلسفه مطرح میشه. همیشه هم شما میبینید میگن آقا فلسفه و عرفان، بعد اینجا چی به وجود میاد؟ همینجوری نمیگن فلسفه و عرفان که برن، که چی به وجود میاد؟ مسئله عارف. آ داستانی که درست میشه اینجا سر عارف و عرفا، عرفای قرن اول، عرفای قرن دوم، عرفای قرن هشتم، عرفای قرن دوازدهم. بعدم شما بیا حالا، بعدم کتاب نوشتن عارف بالله، عارف لله. فقط تلاه رو اشاره نکردن که عارف تلاه بهش بگن. عارف کیه؟ اینا نشستن یه معنی از عرفان و عارف کردن دادن بیرون. این هم با قرآن و عترت همخوانی نداره متاسفانه. من اینجا یک اشاره میکنم، این میکروفون هم یه خود قطع و وصل میشه آقای کلاهه. من اینجا یک اشاره میکنم، دقت بکنید که عرفان چی هستن. تمام اینها رو هم، این کتاب رو ببینید شما، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری نوشته، رضوان الله تعالی علیه، بدون تعصب هم این کتاب رو بنده خدا نوشته، خیلی بدون تعصب نوشته، به نام آشنایی با علوم اسلامی. عرفان رو در اینجا معنی کرده من به کمک این کتاب و به کمک قاموس القرآن و کتاب لغت اول یه معنی میگم، یه توضیح پیرامون عرفان برای شما میدم. یه صلوات بلند که علاقه من به این بحث باشید خط بکنید خانم و آقایون. عرفان از واژه عرف است، این رافا، مصدرش به معنی شناختنه، فعلش هم که عرف است یعنی شناخ، عرف و یعرف و از باب زاد، ادبیات عرب میگن از باب زاد. عرفان و معرفت به گفته صاحب قاموس القرآن که زحمت زیادی کشته این کتاب رو ایشون نوشته، به معنای درک و شناختن هست. مرحوم راغب اصفهانی که کتابی داره به نام مفردات راغبیه، کتاب مهمی در واژه شناسی قرآن کریم هست، مفردات راغب، سنی هم بوده این کتاب نوشته، کتاب خوبی هم نوشته اتفاقا، زحمت کشید. مفردات راغب کتابی است در مورد واژه شناسی قرآن کریم، فقط واژه‌های قرآن کریم مورد معنی کرده، تقریبا همه واژه‌های قرآن هم مورد، تقریبا ممکنه چند تایی را انداخته باشه. ایشون اونجا میگه معرفت و عرفان، این معنی رو داشته باشید، معرفت و عرفان درک و شناختن، درک و شناختن شیء است با تفکر و تدبر در اثر آن. خوب دقت بکنید، مخصوصا مدرسین خوب دقت بکنن. یه بار دیگه میگم، ایشون میگه معرفت و عرفان درک و شناختن شیء است با تفکر و تدبر در اثر آن، و آن از علم اخص است، یعنی اخص از علمه، علم عم از عرفانه. من دارم چون این میکروفون یه قطع وصل میشه، علم اعم از عرفانه، عرفان اخص از علم. بعد ایشون میگه که شما میگی فلانون یعرف الله، یعنی فلانی میشناسد خدای تعالی رو، مثال زد، میشناسد، شناختن، شناختن با چی؟ یعنی شناختنی که ما اینجوری بگیم با تفکر و تدبر در آثار اون شیء هست. پس وقتی میگی فلانون یعرف الله، یعنی معرفت بشر به خدا، معرفت رو داریم میگیم نه علم، و دقت بکن، معرفت بشر به خدا با تفکر در آثار اوه. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای خدا رو بشناسی، میگه چجوری خدا رو بشناس؟ چجوری خدا رو بشناسیم؟ میگه برو، خدا مگه خالق هستی؟ نمیگی چرا؟ میگه برو آثارش ببین چیه، آثارش چیه. مثلا شما میگی آقا یکی از اثرهاش که اینم حالا یادگاری امروز من میگم برای شما که خیلی به درد شماها میخوره، به درد خانوما که میخوان درس بدن، اونایم که اهل تدریس و اهل تعمق در این زمینا. ببین من الان از شما میپرسم چقدر منظومه شمسی داریم و چقدر کهکشان داریم؟ یک پاسخی به من بدید. زیاد چقدر؟ 100 تا 1000 تا 100 هزار تا 100 میلیون چقدر داریم؟ بی نهایت که نمیشه. حالا من اینا رو میذارم، واژه های بی نهایت هم براتون تعریف میکنم که این واژه غلط اصطلاحیه به کار میره. ما بی نهایت اصلا در دنیا نداریم، بعدم بهتون میگم چه. پاسخش رو شما تقریبا دادید. میخواید از واژه بی نهایت براش استفاده کنید، میگید ما رقم ریاضی براش نداریم. دانشمندا گفتن که میلیاردها منظومه شمسی، اگه من اشتباه کردم همینجا تذکر بدید، و میلیاردها کهکشان وجود داره. میلیارد منظومه شمسی یعنی چی؟ یعنی ما یه منظومه شمسی داریم، شما دقت بکنید، یه زحل داره، یه مشتری داره، بقیه‌اش شما بگید دیگه، یه عطارد داره، یه زمین داره مال خودمونه، یه ماه داریم، مثلا قمرهای اینا رو ما یه قمر داریم، زحل 12 تا قمر داره، اینا رو هم حساب بکنین همه روش، اینا همه کلا میشه، نپتون داریم، پلوتون داریم، مثلا حالا اسمایی که بشر براش گذاشته، یه خورشید هم داریم، درسته؟ این یه منظومه ماست. میلیاردها منظومه شمسی یعنی چی؟ مثلا یعنی این میلیاردها زمین، میلیاردها عطارد، میلیاردها زحل، میلیاردها بعد مثلا اینجا چقدره؟ شما یه زمین داری، یه مساحتی داره کره زمین، مساحت مشتری چند برابر زمینه؟ به نظرم میگن مثلا چند میلیون برابر زمین مساحت مشتریه، اینجور که تو ذهن من هست. دقت بکنی یعنی چی میشه، چه قولی میشه؟ مریخ، مشتری، اینا هم چند برابر زمین هستن، چه قولایی میشه؟ خورشید چند برابر همه ایناست؟ این تا اینا کل این همش میشه یه منظومه شمسی. اینو ضرب داره میلیارد کن، بگو یه میلیارد. خوب گوش کنی میخوام چه نتیجه بگم. مغزتون اگه تکیه به دیوار بدین، چرت بزنین، فلان کنی، اینو متوجه نخواهد شد. اینا هم گفتم یادگاری داریم میده. بعد اینها رو بیان یه میلیارد منظومه رو برید کهکشان، کهکشان خودش چقدر از این منظومه ها داره؟ خود کهکشان هم اینا رو داره. سوالی که اینجا مطرح هست، این سوال و آقایون مدرسین و آقایون معلمین و اینا، آقایونی که نشستن، خانوما، این سوال رو جواب بدید. تا حالا فکر کردی میلیارد، یه میلیارد بگیم، یه میلیارد مثلا منظومه شمسی شما دارید، یه میلیارد هم کهکشان داری که این منظومه تو دل اونها هست، شما تا حالا این فکر رو کردی که اینا کجای آسمون جا گرفته؟ یه خود زمان من میدم به اذهان شما، چون خودم قبلا روشو خود فکر کردم که اومدم اینجا بگم، حالا به شما میگم. تا حالا فکر کردید که اینا کجای آسمون جا گرفته؟ این سوال اول. سوال دوم ببینید، سوال اول متوجه شدید؟ به من جواب بدید. بله، بسیار. سوال دوم، خود آسمون چه فضایی و چه مساحت فضایی داره که اینها رو درون خودش جای داده؟ ببینید اینم سوال دومه دیگه، سوال درستیه داریم میپرسیم. ببینید شما میگی آقا من یه سیاره مشتری دارم چند برابر کره زمینه، فاقص این سیاره مشتری رو شما میخوای کجا جاش بدی؟ بعد یه فضایی باشه، بعد میگی من از این یه میلیارد دارم، اون یه میلیارد مشتری دارم کجا جا دادی؟ آقا یه بنده خدایی میخواد چاخان بگه، خیلی دروغگو بود، گفتش که آقا من پدر من یه چوب بلندی داره، شبا که ما میخوابیم باهاش ستاره های آسمون رو جابجا میکنه، این با این چوبش. این یکی دیدی عجب چاخانی گفت، اون چه چاخانی میگه فلان، گفتش که پدر منم نمیدونم مثلا یه طویله اینا هم چیشی داره که انقدر هم فلان بهمان اینا گو این چیزه. بعد کار به اینجاست گذاشت که این چوبه رو کجا میذاری؟ گو اون چوبه رو ما میذاریم تو طویله بابای تو که این جاش انقدر زیاده فلان. آخه بخدا آقا چاخان بگه خب. یه وقت ما داریم مسائل رو داریم واقعا بررسی میکنیم از نظر علمی. شما میگی آقا من 1 میلیارد سیاره مشتری دارم دیگه، 1 میلیارد منظومه فرضی داریم حداقلش، یعنی 1 میلیارد مشتری. خب اینو کجا میخوای جاش بدی؟ مسئله علمیه دیگه، مسئله چاخان و خیال پردازی اینا که نیستش که. همه اینا ثابت شده است. یعنی مشرکین کفار زودتر از مسلمان آمدن اینا رو به قول معروف ثابت کردن، چیزای دیگه اشو نه اصلش. دو تا سوال مطرح کردیم. اول این که خب اینها کجای این آسمون جا شدن؟ دو، سوال دو، این آسمون چه فضایی دارد که اینا رو درون خودش جای داده؟ اون چه مساحتیه؟ خب این سوال دو. سوال سه، دانشمندای مشرک و کافر مدنی حرفو زدن، مسلمان ها کای دارن؟ اومدن گفتن آقا تازه همه اینا که ثابت با نیستدن. آقا که میگه با چی؟ میگه همه اینا از زمانی که 1 میلیون سال قبل که اینها به وجود آمدن در حال حرکت با یک سرعت بی نهایت، همین مصطلحی که ما میگیم، به سمت یک مکان نامعلومی هستن. حالا نمیدونم ذهن شما گرفت مسئله یعنی چی؟ یعنی اصلا یه چیز عجیبی شد، یعنی یه فضایی که اصلا ثابت هم نیست، یعنی اینا دارن حرکت میکنن تو این فضا، دارن میرن، معلومی به کجا میرن، فضا چقدر زیاده که اینها هنوز تموم نشده این فضا برای اینا. بعد شما قرآن رو باز میکنی میخواید بخونی، حالا اونایی که نشستن همه دوستان میخوان تفسیر، میگن کلاس تفسیر بذارین، کلاس تفسیر اگه اینجوری باشه خوبه. شما میگی که قرآن میفهمد که آقا در مورد بهش میخواد توضیح بده، بهشت رو به این جوون ما بگو آقا شما اگه نماز شب خوندی خدا مثلا داریم میگیم 100 تا کاخ تو بهشت بهت میده که این کاخ ها مسافتش انقدر هست. زود این جوون هم چی میکنه؟ مگه چقدر آخ مگه میشه همچین چیزی؟ مگه 100 تا کاخ من بده تو بهشت مسافتش اینقدر؟ به هر چی بخواد بگه چی میشه؟ جوابشو همین آسمونه و فضایی که من به شما دادم جوابشو خدا جلوتر توسط همین مشرکین و کفار دانشمندان به من شما داده. دقت بکن. بعد میفهمند میخوام بهشت شما برم تو، میگه این بهشت اعدت للمتقین، آماده شده برای متقین. بهشت من چیه؟ میگه جنتن ارض و السماوات و الارض. کدوم سما؟ اون سمایی که الان من برای شما توضیح دادم که جوی. بعد میگه ارضش اینه، شما برو همه قرآن رو بخون ببین طول بهشت و خدا مشخص نکرده، چون هر جا مساحتی شما میخوای محیطی چیزی باید طول و عرضت چی باشه؟ مشخص. طولش اصلا مشخص نکرده، میگه این عرضش داست. اگه اینو فهمیدیم اون وقت میبرم میگه آقا تو بهشت آقا 100 تا کاخ مهم میده، 1000 تا کاخ، میگه آقا بحال این فضایی، این تازه این فضایی که مخلوق اینجاست، این دارن میرن ناخ بهشتی که خرم شده غیر از اینه، این عرض طولش. حالا بحثمون کجا بود آقا؟ داشتیم میگفتیم بله عرفان. میگه آقا تفکر در آثار خدا، یکی از آثار خدا این آسمان و زمینه. شما اینو با این توضیحی که من دادم مورد بررسی قرار میدی، به چه نتیجه میرسی؟ میگی یه کسی که آمده این آسمان رو با این میلیاردها منظومه شمسی و کهکشان اینو خلق کرده و اینا در حال حرکتن به سمت نقطه نامعلومی، فضای بزرگی که اینها رو در خودش جاده که اصلا فضای بزرگ چیه؟ ما بگیم سوپر بزرگ، فوق العاده بزرگ، اصلا این حرف یه چیزی که اصلا کلمه بزرگ هم نمیشه به کار ببری، یه چیز عجیب و غریبی است. کی اینو خلق کرده؟ چه قدرتی داشته که اینو خلق کرده؟ اینو بهش میگن تفکر در آثار کی؟ به من جواب بدی؟ خدای تعالی، خالق هست. اینو بهش در نهایت مخبشی میگن، میگن کسی که این تفکر رو در آثار خالق هستی کن، به این میگن عارف، معرفت دارد، یعنی از طریق معرفت واقع شده نه از طریق علم. رفت یعرف الله شد، یعنی معرفت بشر به خدا با تفکر در آثارش میشه این میشه معنای عرفان و میشه معنای عرفه. پس نتیجه اینجا بگیریم این بحث رو تمومش بکنیم، پس میشه معرفت همواره در حاصل از تفکر استعمال میشه. خسته نشید که تو اونجاش نوشتی نذارید ذهنتون بیسته، ایستایی ممنوعه، ادامش بدید نتیجتون رو بگیرید. معرفت همواره در حاصل از تفکر استعمال میشه، یعنی معرفت همیشه با چی همراه هست؟ با تفکر همراه در آثار اون شد. و صاحب قاموس اینجا میفرماید که عرفان، حالا یا راغب اصفهانی میگه، من صاحب قاموس نه، راغب اصفهانی میگه، میگه خلاصه اون که عرفان نسبت به علم شناخت ناقصی است و آن از تفکر در آثار شیء ناشی می شود، چون اخص از علمه، علم اعم از این عرفان هست. یه چیزی رو عرفان میاد تفکر میکن در آثار شیء، از طریق آثار شیء میرسه به وجود اون خالق. یه نتیجه هم اینجا بگیریم که به درد همتون میخوره، خانوما دقت کنن، آقایون مخصوصا مدرسین تو بحث توحیدی، بحث اعتقادی توحید اینو دقت بکنید. چون عرفان باید همواره با تفکر در آثار شیء باشد، علم اینجوری نیست، عرفان باید همواره با تفکر در آثار شیء باشه، فلذا درباره خداوند متعال هیچگاه بدین معنا به کار نمیره. برای شما همه قرآن هر جا رو بری بگردی اصلا اشتباه راجب خور خدای تعالی، لغت چی رو به کار ببری؟ بلند به من بگی، لغت عرفه رو به کار ببری، عرفان رو ببری. میگه خدا شناخت، خدا چیزی را براش پنهان نیست که بخواد بشناسه. راجب خدا لغت علم به کار میره، علم یعلمو به کار میره، لغت عرفه یعرفو، عرفه یعرفو به کار نمیره، چون خدا چیزی لازم نداره که بشناسه. که دقت بکنید، خدا براش همه چیز، این در بحث علم غیب اینو دقت کنید، خدا براش همه چیز آشکار، لازم نیست بشناسه. ولی زال لغت عرفان به این معنا راجع به خدا به کار نمیره، معنی شناخت که خدا بخواد بشناسه به این معنا به کار نمیره. پس اگر جایی شما دیدید یه وقت عرفان راجع به خدا به کار رفته، خدا راجع به خودش به کار رفته، باید بدونید به این معنی، به یه معنای دیگه است، که معنی عرفه باید ببینید چه معنی دیگه اومده، این معنا رو به کار نبرید، معنای دیگه رو به کار ببرید. و گفتیم هم که واژه علم راجع به خدای تعالی به کار نبرید. حالا اینجا چون وقت تقریبا تمام هست، این نتیجه رو ما بگیریم، دقت بکنید. پس اگر شما گفتی آقا عارف کیه، میگه عارف کسیه که میاد هر شیئی رو که میخواد بشناسه، خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، از آثار اون شی تفکر در آثارش پی به اون میبره، میگه این عارف معرفت داره. خب این تا اینجای بحث، تا اینجای بحث، حالا نمیخوایم ادامه بدیم اینجا، فقط یک چیزی رو بنیان بذاریم برای جلسه بعد اگر زنده بودیم بهش بپردازیم، و اون این هست، دقت بکنید، که این لغت عرفان که در قرآن هم به این معنا به کار رفته، در بیرون قرآن هم همینطور، آیا به همین معنا باقی مونده در بین کسانی که خودشونو عارف میدونن، یا اینم مانند فلسفه یه معناهای دیگه پیدا کرده، اصلا رفته توی داستان دیگه ای، توی فاز دیگه ای، یا داستان جدید برای خودش پیدا کرده، این چجوره؟ ما میخوایم به شما بگیم بله متاسفانه عرفانم از این معنای اصلی خودش دور شده، اصلا رفته یک معنای هچل هفتی در بین یه عده‌ای پیدا کرده، که ما امروزه یه کسایی داریم مثل خیلی از فلاسفه آمدن برای خودشون در این زمینه آیین‌نامه نوشتن و اینها خودشونو عارف دونستن، بعدش مرید برای خودشون درست کردن، عارف بالله و عارف لله شدن، مردم هم دنبال اینا هستن، هی میان میگن آیت الله العظما علامه عارف فلان، مثلا ممکنه اصلا اینجا این شخص اصلا اینجا از عرفان حقیقی اصلا به دورم هست. یا مثلا فلان کس قطب نوام چیچی، عارف نوام چیچی، ممکن اصلا این معنای واقعی عرفان رو نمیدهد، یه معنایی که براش ساختن و مصطلح شده معنای غلط، اونو به کار گرفتن رفتن چلو. ما این رو اگر زنده بودیم جلسه آینده شمول این رو هم تا حدودی برای شما خواهیم گفت که مسیری که متاسفانه در طول تاریخ آمده ختم شده در مسئله عرفان، عرفان اسلامی از معنای اصلی خودش عدول کرده متاسفانه، یعنی باعث شدن که عدول بکنه، به یک چاهی افتاده که یه عده‌ام اینجا این اسمو دارن یدک میکشن بدون این که به معنای واقعی عارف باشند. نه همه رو داریم میگیم، ما دقت بکنیم، بدون این که به معنای واقعی عارف باشند. بعد آمدن اینجا و من و شما هم رفتیم اونجا نشستیم تا حرف میخواییم بزنیم، طرف همچون میکنه ایشون آقا یکی از عرفا هست. بسم الله، حال چی گفته؟ بعد میری شما میخونی اون که دیگه، حالا هفته دیگه بعضی کتاباشو من میارم اینجا، اصلا فاجعه بار، بخانید و بخندید، یعنی یک چرت و پرتایی تو این کتابهای خودشون بعضن نوشتن به عنوان چی؟ به عنوان عارف و کسی که یکی از عرفا هست. اینم پروندهش اون وقت ببندیم، بدونیم که اینم جزء علوم هست که از اون معنای اصلی خودش متاسفانه چی شده؟ به من جواب بدید، خارج شده، دیگه اون معنای اصلی خودش نمیده. اینم جلسه بعد ما این کار انجام بدیم انشاءالله، بریم ادامه بحثمون رو خواهیم گرفت. البته همه جلسه بعد اختصاص نمیدیم، چون بنا داریم که چند تا کتابم بیاریم در این زمینه به شما اصلا نشون بدیم کتابا رو، شما ببینید که مثلا چه کردن تو این کتابا و مسئله کجا هستش. خب این اصل بحث ما بوده، چند دقیقه هم یکی از سوالات رو میخواییم که پاسخ بدیم، تا اینجا بحث رو به اتمام میرسونیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. من اول این سوال رو چون دو هفته است، سه هفته است، شاید قبل از ماه مبارک هم این سوال کرده بودن، جواب بدم. سوالی کردن، گفتن، استفتا کردن از یکی از مراجع ازام شیعه که ایشون فرمودن که قمر در عقرب، اگر کسی مثلا اعمالی رو انجام بده در قمر در عقرب، مکروه، ناپسنده، و این دلیل بر این میشه که این مرجع معظم قمر در عقرب رو قبول دارد که این حرف رو زده. من عقیدم اینه که شما بر اون مرجع محترم برای استفتا این رو بنویسید، خطبه امیرالمومنین رو برای ایشون بفرستید که اونجا حضرت در این خطبه قمر در عقرب رو، یعنی شبیه اون رو، و اون چه که از نجوم برمی آید که قمر در عقرب هم از نجوم برمی آید اونجا رد کرده، توضیح ایشون رو بخواید، توضیحش رو بیارید، اون وقت با هم دیگه بحث میکنیم، مشکلی نداره. این چون خطبه مسلم و معتبر مال مرحوم سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه هست که حضرت مسائل نجوم که قمر در عقربم توش هست رد کرده، شما این توضیح از اون مرجع بخواید، اون مرجع معظم توضیح رو بده، شما توضیحش رو بیارید، به صورت استفتا روش بحث میکنیم. روایت قمر در عقربم یک نفر فقط نقل کرده، همران ابن اعیون هست که چند تا روایت ازش نقل کردن، همین یه نفره، من ندیدم کسی دیگه هم نقل کرده باشه، شاید الان مثلا یک کسی دیگه هم مثلا یک چیز نقل کرده باشه، خبرش خبر واحدی باشه، در این حال یه نفر نقل کرده، بیارید اون وقت ما اینم میاریم روش بحث میکنیم. این جواب اون دوستی که قبل از ماه مبارک این سوال کرده بودن و به ما نوشته بودن که شما اشتباه کردین و گفتین چون این مرجع اینجوریه، چون مسئله اعتقادیه باید بحث بکنیم در این زمینه، مسئله فقهی نیست که مثلا مرجع بفهمد ما میگیم حالا مثلا ما اینو اینجوری میکنیم، اینو مسئله اعتقادیه، خب باید نظر خودمون رو بدیم حتما. حالا سوالات رو که ما قول داده بودیم مطرح بفهمیم، بفهمیم. آقا میکروفون رو بیارید، کسی سوالی داره داده ایشون بده به ایشون. بله همون بالا بذاریم باشه که بعد بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در مورد معاد جسمانی روحانی، آیاتی تو قرآن هست که وقتی خود من بهش فکر میکنم به این نتیجه میرسم که معاد روحانیه یا بیشتر روحانیه تا جسمانی. مثلا آخرین آیه سوره قمر میگه مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا مثلا تو سوره الرحمن که ما میخونیم خب از یه جایی خب موجودات
آیه اولو بخونید اول ببینیم چیه این آیه ای که خوندید که دلیل بر معاد روحانی میکنه بخونید.
اینو هیچ نیست اما سلام آخر
به چی داری استناد میکنی میگی معاد روحانیه؟ خودت هم نمیدونی که چی داری میگی، میگی به اون من استناد میکنم میگم معاد روحانی. آقا یه چیزی باید باشه که بهش استناد بکنی.
خودت هم نمیدونی خب معاد معاد وقتی عشر و نشر که به وجود میاد خب این ما اجنه رو اینا رو میبینیم دیگه تو معاد
ممکنه
خب ما میبینیم خب این دیده شدن اینا آیا با این بدن با جسم مادی ما
بله بله.
یا با یه جسم دیگه
با همین بدن مادی؟ چون اجنه ببینید خلقتشون با خلقت انسان فرق میکنه. اجنه موجوداتی هن مکلف، نوع خلقتشون فرق میکنه، وگرنه امامشون پیغمبرشون همه مثل مال ماست، فرق نمیکنه. نوع خلقت اونها از آتشه، ما از خاک هستیم. اونها یک ویژگی هایی دارن که ما نداریم، مثلا دیده نمیشن. خود لغت جنس هم به این معنی سنه پوشیده، دیده نمیشن، به هیچ وجه دیده نمیشن. خوب گوش بدید، اینو تو بحث جن هم ما مطرح کردیم، اونجا گوش بدی شما سیدیشو بگیر برای توضیح دادی. دیده نمیشن، در آب خفه نمیشن، اینها از دیوار یا چیزهای دیگه مثل دیوار و فلان اینا مانع اینا نیست. سرعت سیر اینا بسیار زیاده، مثل ما لازم نیست مثلا نیم ساعت پیاده روی کنن تازه برسن به میدون اعدام، نه، اینا ممکنه در کمتر از مثلا چند ثانیه میدون اعدام هم. به آسمان هم میرن، به زمین هم میان، چیزی مانع اراده اینا، ویژگی های خوبی دارن اینا جن. ولی همین جن رو اگر خداوند اجازه بده که کسی بخواد او رو ببینه، میتوانه در قالب مثالی که خدا براش خلق کرده باشه، قالب مثالی یعنی یک مظروفی، یعنی یک ظرفی که این مظروف اون ظرف بشه، یعنی بره در اون قالب قرار بگه تا اون قالب چشم شما که چشم مادی هست بتونه او رو ببینه، این امکان داره. اما اگه اون ظرف رو خدا براش خلق نکنه که ما بشیم این قالب مثالی براش خلق نکنه، امکان دیدنش وجود نداره. در قیامت این در قالبی میره، مردم میخوان ببینن میتونن ببیننش، میتونن هم نبیننش، مشکلی نداره. مسئله دیدن و ندیدن جن در قیامت جزء اعتقادات ما نیست، چیزی همی که حتما ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم که آیا ما میبینیم یا نمیبینیم، ممکنه ببینیم ممکن نبینیم. ولی جهنمشون با ما یکیه، بهشتشون هم با ما یکی.
بعد استاد تو سوره 22 جمعه وقتی تلویزیون یا آجی صحبت میکرد یا آقای صحبت میکرد میگفتش حوری جنبه باطنی داره،
اون حاج آقا سلیقه‌ای صحبت کرده، یعنی نشسته خودش فکر و خیال کرده.
آخه استاد صدیق هم میگفت، میگفت باطن استاد صدیق میگفت باطن مؤمن میفته تو صورت حوری، شما باطن خودتو میبینید.
کدوم استاد صدیق و شما میفهمید؟
استاد صدیق خودمون.
چرا اینجوری میکنه؟ آقای صدیق بود اینجا میمد میشست بند خالا نایمده بشه
بالا
آقای صدیق خودش بیاد این مطلب رو عنوان بکنه، ما نظر ایشون هم بشنیم.
یعنی شما میخواید بگید جسمانیه؟
من نمیگم جسمانیه، من میگم قرآن میفهمد معاد جسمانیه.
نه حوری رو میگم از...
بله بله
جسمانیه
بله. شما تصور کن میخواید ازدواج بکنی، شما میری مثلا خواستگاری، میگن آقا بفرمایید، شما میبینی که یه سینی چای رو هوا اومد، هیچکی هم نی، میگیرن جلو شما، شما همونجا سکته میکنی به جای اینکه لذت ببری از اینکه نامزدت اومده در آینده میخوای همسر شما بشه، همونجا قش میکنی میگی یا ابوالفضل این چیه دیگه، اومد سینی رو هوا داره راه میره، بعد با کی میخوای ازدواج بکنی؟ با یه کسی که اصلا دیده نمیشه. آخه این چه حرف عقلانی آدم باید بزنه؟ آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ این روحانی یعنی این دیگه، یعنی کسی که دیده نمیشه سینی چای بگیره جلو شما، میگن آقا لی 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 بفهمه ایشون در اومد، عروس وارد شد، عروس ما چقدر بچو، عروس کجایی؟ بفهم عروس نیست، سینیش چاییش ها، چاییشو بگی بخور و پاشو برو. آخه این حرف عقلانی است؟
خیالمون رو راحت کردی دوستا.
خدا رو شکر، خدا رو اگر خیال شما به اینا راحت میشه و اون بچهای دیگه هم تو این مملکت به این راحت میشه، هر شنبه میام من خیالشون رو کلا راحت کنم، روحشون هم شاد بکنم. جان بفرمایید.
مثلا آیه که ایشون گفتن و من آوردم و گفتم ببینم
میدونم من حفظم آیه رو، گیدم در مناظره و مباحثه طرف که آیه میاره خودش باید آیه رو بخونه. آیات آخر سوره قمره، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعد نه چیز خاصی نیست، اون اصلا به معاد جسمانی اصلا ارتباط نداره، اون تقرب بنده رو در قیامت داره بیان میکنه. بعد دیگه بعد آقای منتش
صد ببخشید،
شما راجع به ازدواج میخوای چی بکنی با جن و اینا پدی و اینا که نمیخوای صحبت کنی؟ خدا رو شکر الحمدلله.
در مورد تعریفی که از عرفان فرمودید از نظر لغوی که از آثار یه شیء اونو میشناسیم، الان در کنار این واژه علم رو بخوایم معنی کنیم چجوری میشه؟
علم رو معنی کردیم جلسه اول دیگه، بر نمیگردیم به اون دیگه. علم رو معنی کردیم، شما برگردید به همون جلسه اول که علم رو معنی کردیم، باید کنار هم بذارید نتیجه بشه.
من نتیجه شو این توی این واژه توی این گزارم خواستم بزنم که فرمودید عرفان اخصه.
اخصه یعنی که علم یک دانشیه که هم تفکر رو داره درون خودش، هم تئوری رو داره درون خودش، هم عینیات رو داره، هم لمسیات رو داره، هم حسیات رو، همه اینا مجموعاً علم. ولی معرفت فقط یه قسمتی از این علم رو داره که تفکر در آثار سن بکن، در آثار شیء بکن. دیگه سوال دیگه کسی سوالی نداره؟ خانمام سوالی ندارم؟ بسیار بسیار خوب. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خدا یا این گرانی و بی برنامگی و بی نظمی و احتکار و تحریم ها رو از این کشور دور بفرما. خدا یا تحقیر و تضعیف و زمین خوردن و خفیف شدن و خار شدن و که دشمنان ما برای ما در نظر گرفتن و برنامه‌ریزی کردن، همه اینها رو به خودشون برگردان. خدایا به حق همه اولیاءت و به حق قرآن کریمت و به حق همه اوصیاءت، صاحب اصلی نه این کشور بلکه کره زمین رو خودت برسان.